وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحوم شيخ قدس الله سره فرع آخر این شرائط صيغه عقد مطرح کردن به عنوان لو اختلف المتعاقدان اجتهادا او تقليدا في شروط صيغه العقد. اگر هر این نظر متعاقدین در شرایط صحت انشاء عقد فرق کرد، مثلا احدهما بیع معاطاتی را باطل میدونست، انشاء معاطاتی را دیگری صحیح میدونست، احدهما مثلا عربیت را شرط میدونست دیگری شرط نمیدونست، موالات را شرط میدونست دیگری شرط نمیدونست و هکذا. شروطی که ذکر شد اگر درش اختلاف شد بین دو طرف در اصل شرطیتش، و اینجا آیا عقد اگر واقع شد بین این دو نفر اینچین عقدی میشه صحیح باشه برای هر دو یا نه؟ در اینجا ابتداءً مرحوم شیخ سه وجه یا سه قول ذکر میکنن، بعدم یک تفصیلی را هم بیان میکنن. اول سه قول ذکر میکنن، بعد یکی از این سه قول را میگن این قول باطله، همون دو قول یا دو احتمال اول و دوم را قرار میدن، بعد مبنای اون دو قول را یا دو احتمال را بیان میکنن، بعدم تفصیلی بیان میکنن. سه قول یا سه احتمال اینه. احتمال اول اینه که بگی قائل بشیم به جواز به صحت این چنین عقدی برای هر دو، زیرا که آنچه که صحیح است در نظر دیگری صحت عند الغیر کافی است. مثلا اون انشاء خودش را به صیغه ماضی به لسان فارسی کرد نه به عربی، موجب، چون قائل بود به صحت ایجاب به فارسی، قابل قبول را به عربی کرد و شرط میدونست در ایجاب هم عربیه. اگر هرایی گفته بشه اگر هرایی نه ایجاب به فارسی عند الموجب صحیح بود، صحت عند الموجب کافی است از برای قابل، میزان صحت عند الاخر به حسب نظره، نه صحت واقعی. صحت به حسب نظر دیگری کافی است در این که برای دومی هم که از نظر او اجتهادن یا تقلیدن این صحیح نیست و شرط فاقد شرطه، صحت عند او کافی باشه برای این. این یک قول. قول دوم یا وجه احتمال دوم این که نه، میزان صحت واقعی باشه به حسب نظر خودش. مثلا که به حسب نظر خودش قابل میبینه این ایجاب صحیح نیست، فاقد شرط صحته، اینجا دیگه نمیتونه آثار صحت بار کنه، معامله باطل، از نظر او باطل است و نمیتونه ترتیب آثار صحت ملکیت رو انتقال کنه. قول سومی هم ذکر میکنه به عنوان این که اگر هر آینه عقدی که انجام گرفته قائلی به صحتش نیست، یک جوری باشه که قائلی به صحتش نیست در فقها، اینجا باطله. اما اگر قائل به صحتش باشه، مثلا اولی به فارسی انشاء کرده و دومی که شرط میدونه ایجاب عربی را در عربیت را در ایجاب، قبول را به لفظ مثلا اشتریتو کرده یا قبول را تقدیم بر ایجاب کرده، قبل از ایجاب گفته اشتریتو یا قبلتو، او گفته بعد به فارسی فروختم. اینجا کسی قائل نیست بر این که جایی که هم قبول مقدم باشه بر ایجاب، هم ایجاب هم به فارسی باشه، این چنین معامله صحیحه قائلی به این نداشته باشه. چون مثلا کسایی که قائلن به این که ایجاب میشه به فارسی باشه، اونا قائلن بر این که به بایستی قبول مقدم نشه بر ایجاب. اونایی که قائلن بر این که قبول میشه مقدم بشه بر ایجاب، قائلن بر این که شرط عربیت هست در ایجاب و قبول. پس کلل قومه قولین بالاخره این رو قبول ندارن، یکی ب... یعنی این خلاف خلاف هر دو قوله. قائلین به اشتراط عربیت شرط میکنن تقدم ایجاب را بر قبول، قائلین به اشتراط و عدم اشتراط عربیت و اکتفاء به فارسی بودن ایجاب و قبول، اینها قائلین به کفایت فارسیت شرط میکنن، بله شرط میکنن که ایجاب مقدم بر قبول نشه. قائلین به اشتراط عربیت شرط نمیکنن، میگن که اگر ایجاب مقدم بر قبول شد اشکالی نداره. اینجا پس این معامله به نظر هر دو فریق و هر دو فرقه، هر دو دسته از فقها باطله. یکی پیش یه دسته باطله چون عربیت نداره، پیش یه دسته باطله چون این دسته ای که عربیت رو شرط نمیدونن، تقدم ایجاب رو مانع میدونن، ایجاب تقدم قبول رو مانع میدونن چون قبول متقدم. این چنین موردی باطله. اما اگر نه یه جوری بود که مثلا قائلین به تقدم ایجاب، قائلین به اشتراط به کفایت فارسی بودن و عدم اشتراط عربیت، تقدم ایجاب رو بر قبول رو هم قبول دارن، میگن میشه تقدم میشه، پس قائلی هست به صحت این معامله. همونایی که قائلن به عدم شرطیت عربیت، قائلن به جواز تقدیم قبول بر ایجاب، پس این قائل به صحتش هست. این قول سوم در حقیقت قولی نیست در مقابل دو قول اول دوم. این قول سوم یک تفصیلی است در همون قول اول به دقه. یعنی کسی که میگه کافی صحت عند الغیر برای ترتیب اثر این طرف هم که او رو صحیح نمیدونه، خب این یه دفعه میگه مطلقا کافی است، یه دفعه میگیم به این شرط کافی است که آنچه که واقع شد قائلی داشته باشه، نه خلاف تمام اقوال فقها باشه. این در حقیقت قول سوم یک تفصیلی است در قول، یعنی مبتنی است بر قبول اصل قول اول، که ما قبول کنیم که صحت عند احدهما کافیه برای اینکه پیش دیگری هم صحیح بشه، ولو ظاهرا و ترتیب آثار صحت بتونه بکنه. حالا که اینو قبول کردیم، اگه اینو قبول نکردیم قول دوم رو قبول کردیم، دیگه جا به این قول سوم نخواهد رسید. ولی اگر قول دوم رو قبول کردیم، گفتیم کافی صحت عند احدهما برای اینکه دیگری هم که از نظر او فعل ای صحیح نبود، ولی چون پیش خودش پیش فاعلش صحیحه، پیش موجبش صحیحه، منجش صحیحه، پیش مجریش صحیحه، برای او هم آثار صحت بار میشه. خب این که قول اول بود، در این قول اول یه دفعه مطلقایی رو میگیم، یه دفعه میگیم به شرطی که این عقدی که واقع شد خلاف تمام فتاوای فقها نباشه. اگر خلاف تمام فتاوای فقها بود که بالاخره هیچ یک از فقها صحت ای را قبول نداشت، یک دسته قبول نداشتن چون این شرط نیست، دسته دیگر باز قبول نداشتن چون اون شرط نیست، این ای را قبول نداشتن هیچ کدوم، هر کدوم به یه جهت، اینجا دیگه این صحیح نیست، گرچه واقعا محتمل صحیح باشه عند الشارع عند الله، ولی چون قائلی نداره پس صحیح. این تفصیلی است در حقیقت قول سوم، تفصیلی است در قول اول در اکتفای به صحت عند الغیر، عند المنشی، عند المجری للانشاء، برای دیگری هم که او را صحیح نمیدونه از نظر خودش. این قول اول را یه وقت مطلقا قائل میشیم، یه دفعه اونجایی قائل میشیم که به این نتیجه نرسه، اونجوری نشه که بالاخره این خلاف تمام اقوال باشه یا خلاف هر دو قولی که موجوده مثلا در صحت باب عقود باشه. و بعد شیخ میفرماید این قول سوم اردع الوجوه، و شاید وجهش هم این باشه که خب بالاخره ما یا صحت عند الغیر قبول داریم یا قبول نداریم، ما قبول داشتیم کافی بود از برای این یکی، خب دیگه قائلی هم نداشته باشه، وقتی که فی نفسه ممکنه این چنین عقدی صحیح باشه، علم به بطلانش که نداریم علی کل حال، پس بنابراین صحت عند الغیر کافی است برای اینکه این ترتیب آثار صحت. اگرم قبول نداری صحت عند الغیر را، هر کدوم باستی به نظر حسب نظر خودش معامله صحیح باشه، ایجابش صحیح باشه، قبولش صحیح باشه، شرایط دیگرش محفوظ باشه. خب چه قائل به فضل داشته باشیم چه نداشته باشیم، بالاخره این تا به نظر خود این دیگری هم صحیح نباشه صحیح نیست، قول دوم درست میشه. پس قول سوم بی منشأ، بی مبناست، مبنایی نخواهد داشت، چنون مبنای درستی براش تصور نمیشه. و رضا اردع الوجوه، شیخ هم امر دائره بین اون دو احتمال اول دوم کرده و به این بیان ظاهر شد که اصلا احتمال سوم احتمالی نیست، یعنی قولی نیست، بلکه تفصیلی است در همون احتمال و قول اول. پس بایستی بریم ببینیم مبنای اون دو قول چیه. قول اول اینه که بگیم یکفی در ترتیب اثر صحت عقد از هر طرف، از طرف هر کدوم از دو متعاقد، این که فعل دیگری به حسب نظر خودش صحیح باشه، گرچه به حسب نظر ای صحیح نیست. موجب اگر فعلش، ایجابش به حسب نظر خودش و اجتهاد خودش یا تقلید خودش از مجتهدش صحیح بود، این کافیست برای اینکه عند القابل هم این ایجاب صحیح باشه، گرچه به نظر خود قابل این صحیح نیست. این ایجاب اگر خودش میخواست ایجاب کنه اینجوری ایجاب نمیکرد، به فارسی ایجاب نمیکرد، چون مثلا اجتهادن یا تقلیدن قائل به اشتراط عربیت در ایجاب. ولی دیگری که ایجاب کرد چون مبنای خودش اجتهادن یا تقلیدن صحت عنده کافی باشه برای این، این قول اول. قول دوم این که نه، میبایستی صحیح باشه پیش خودش هم، هم قبولش به نظر خودش صحیح باشه واجد شرایط باشه، هم ایجاب دیگری، هم فعل دیگری هم که اگه دیگری ایجاب کن بود یا خودش ایجاب او قبول فعل دیگری و انشاء دیگری هم به حسب نظر هر کدوم از دو طرف صحیح باشه اجتهادن یا تقلیدن. اما اگر به حسب نظرشون صحیح نبود دیگه نمیتونه ترتیب اثر کنه، چون میزان نظر خودشه در صحت اون فعل دیگری، یعنی در ایجاب، مثلا در جایی که دیگری ایجاب کرده. اینم قول دوم. لا شک به اینکه مقتضای قاعده قول دومه، مقتضای اصل اینه که هر کسی وقتی بخواد ترتیب آثار عقد صحیح را برای این عقدی را که انجام داده بکنه، میبایستی به حسب نظر خودش این عقد واجد تمام شرایط صحت و نفوذ عقد را داشته باشه، هم به لحاظ قبولش که فعل خودشه، هم به لحاظ ایجاب که فعل اوست، هم به لحاظ شرایط ایجاب، شرایط موجب، شرایط قابل و قبول. تا مقتضی قاعده اینه که به نظر خودش هر کدوم از این دو نفر تا به نظر خودش این عقد واجد تمام ارکان و شرایط صحت نباشه نمیتونه ترتیب اثر کنه، چون دلیل عفو العقود، ادله صحت، لزوم نقل، انتقال، ترتیب آثار، تمام این ادله موضوعش اون عقدی است که واجد شرایطه. خب این اگه دید این عقد واجد شرایط نیست، حالا چه از ناحیه خودش واجد شرایط، چه از ناحیه فعل او واجد شرایط نیست، قهرن مشمول اون اطلاقات و عمومات موضوع صحت و لزوم و ترتیب اثر نخواهد. پس مقتضای قاعده اولی قول دومه، قول اول مبنا میخواد. و یا به عبارت دیگر اینجوری میتونیم بگیم مجرد اینکه به نظر او صحیحه ای به درد من نمیخوره، باز به نظر منم این صحیح باشه، نظر او برای او حجته، برای این که حجت نظر او اجتهادن و تقلیدن حجیتی داره و معذریتی داره و حجیت اون اجتهاد بر او، چون اگر خودش مجتهد باشه یا حجیت قول مجتهدش اگر مقلد باشه، حجیت که واقع را عوض نمی کنه، اینا احکام عذری هستن و احکام ظاهریه به اصطلاح احکام معذر و منجز هستن و معذر و منجز برای کسیست که اون حکم براش حجته. فرض اینه که این آقا اون نظر او برای این حجت نیست، چون یا در اجتهاد مجتهدیست که با او مخالفه یا مقلد مجتهدی است که اون مجتهد نظرش مخالف با نظر اوست. پس آنچه حجته و منجز و معذر برای ایست نظر خودشه، نظر او دیگه به درد ای نمیخوره، عذریتش و معذریتش برای اوست. پس مبنای قول دوم خیلی روشنه، مبناش اینه که مقتضای قاعده اینه و ادله حجیت اجتهاد بر مجتهد خودش، بر خود مجتهد یا بر مقلدین اون مجتهد، این به معنای معذریت و منجزیت و معذریت هست برای خود اونها، نه برای دیگری که اون رأی و اون نظر برای او حجت نیست، یا چون خودش مجتهده یا چون مقلد مجتهده دیگری است که نظر اون مجتهد دارش حجت. پس بنابراین مقتضای اصل قول دومه، قول اول مبنا میخواد و عنایت زائده درش هست که مبنایی میخواد. که بگیم نه در اینجا با اینکه به حسب نظر این آقا، نظر اجتهادی خودش اگر خودش مجتهده، یا نظر تقلیدیش اگر مقلده، نظر مجتهدش اگر خودش مقلده، گرچه به حسب نظرش ایجاب اون طرف باطله، ولی چون به نظر اجتهادی اون طرف یا تقلیدی اون طرف ایجابش صحیحه، این مقدار کافیه برای اینکه برای اینم صحیح باشه. این دلیل میخواد، یک مبنا میخواد، و الا مقتضای قاعده خلاف این. در مقام بیان مبنا، یه مبنا مرحوم شیخ ذکر کردن برای این قول، یه مبنا هم بعضی از بزرگان فرمودن. مرحوم شیخ اینجوری فرمودن برای اینکه قول اول مبتنی است به قول به سببیت در احکام ظاهری. ما اگر در باب احکام ظاهری، این بحثی که در رسائل خوندید و در کفایه، که آیا احکام ظاهریه احکام طریقی هستن، مجرد معذر و منجزن، احکام واقعیه را عوض نمی کنن، یا نه احکام ظاهریه قیام اماره، قیام دلیل اجتهادی، قیام حجت، چه اجتهادن چه تقلیدن، قیام حجت شرعی حکم واقعی را عوض می کنه. لیس الحکم الا ما انتها الیه رأی المجتهد. مثلا اگر قائل به سببیت شدیم که حکم واقعا عوض میشه، حکم واقعی میشه بر طبق معدای اون حجت، اگر این قائل شدیم، ایشون میفرماد برای اینکه قول اول در اینجا درست میشه، چون اینجا یک حکم ظاهری داریم، حکم ظاهری آقای موجب، یا اجتهاد خودش یا اجتهاد مقلدش و مجتهدی رو که ازش تقلید میکنه، این یه حکمی ظاهری. این حکم ظاهری اگر بنا شد قائل به سببیت بشیم، معنیش این حکم واقعی همینه، یعنی واقعا ایجاب به فارسی صحیح هست. ولی خب اگه شد امر واقعی، پس صحت واقعی درست شد. صحت واقعی که درست شد، خب برای اونم دیگه صحیحه دیگه، فرق نمیکنه برای این صحیح. صحت واقعی وقتی آمد در کار دیگه شد مثل جایی که واقعا صحیحه. پس بنابر سببیت اینجا صحت واقعی درست میشه. صحت واقعی که درست شد، برای دومی هم این معامله صحیح خواهد شد. این مبنایی را که مرحوم شیخ برای وجه قول اول و احتمال اول ذکر کردن در مقابل احتمال دوم، و چون سببیت را قبول ندارن، مثلا قائل به بطلان سببیت حسن آقایون، حالا ولو محشین بر مکاسب، گفتن پس این احتمال درست نیست، چون سببیت به این معنا مستلزم تصویب است، تصویب هم باطله، واضح البطلان است. پس بنابراین میزان نظر خود طرفینه در ترتیب آثار صحت عقل. این یک مبنایی که برای وجه اول ذکر شد. مبنای دیگری را که بعضی از بزرگان فرمودن این است که گفتن این مبتنی بر مسئله سببیت و طریقیت نیست. احکام ظاهری طریقی هستند، سببیت را قائل نیستیم. این مبتنی بر اجزاء حکم ظاهری است. حالا اجازه بدید ما اصل دو مبنا رو بگیم، بعد وارد تحقیق دو مبنا بشیم. مبنای دومی که بیان شده برای این مطلب این است که فرمودن برای این که ما اینجا فرض کنیم قائل به سببیت نمیشیم، چون تصویب است و تصویب باطله، روشن بطلان تصویب، حکم واقعی عوض نمیشه با اجتهاد او، ولی ما در اینجا اینجوری میگیم این مبتنی است بر اجزاء احکام ظاهریه. حکم ظاهری مطلقا، یا اقلا حکم ظاهری که به اصول عملیه، مثلا در باب اصول عملیه مثل اصالت الطهاره، اصالت الحل ثابت شده، لسان تنزیله، چنانچه صاحب کفایه گفته در بحث اجزاء حکم ظاهری، این قبیل احکام ظاهری اگر گفتیم مجزی است، اینجا هم قائل به اجزاء میشیم. این از باب اجزاء حکم ظاهریه. اگر گفتیم احکام ظاهری مجزی است، پس بنابراین اگر گفتیم احکام ظاهری مجزی است، اون وقت اینجا ثبوت حکم ظاهری به حسب نظر دیگری هم کافی است برای این. اینجا مسئله اجزاء حکم، حالا ما اول شروع میکنیم از مبنای دوم. این مبنای دوم یه مقدار شرح میخواد. مبنای دوم اینه که این مبتنی بر سببیت نیست، مبتنی بر اجزاء حکم ظاهری است. اگه ما قائل شدیم که احکام ظاهری مجزی است، مثلا یک کسی یه مدت اجتهادن یا تقلیدن فرض کنید نماز را با یک سبحانیات میخونده، بعد اجتهادن یا تقلیدن به این نتیجه رسیده که نه، سه تا سبحانیات لازمه. خب اینجا میگیم حکم، یا مثلا فرض کنید در باب غسل، در غسل مثلا کافی میدونسته که سر و رقبه را یه بار بشوره، تقسیم سنائی داشته نه سلاسی در تقسیم در ترتیب غسل ترتیبی، و با کل بدن رو هم یه قسمت دوم دیگه، چپ را قبل از راست، راست را قبل از چپ، این تقسیم رو مثلا لازم نمیدونسته اجتهادن یا تقریباً، چنانچه یکی از اقوال همینه در این مسئله. بعد از مدتی نظرش برگشت، دلیل معتبری مثلا یا اگر مقلد بود رجوع کرد به مجتهد دیگری، او قائل بود به لزوم تسلیس در غسل در باب غسل. خب نمازهایی که قبلا خونده با غسلهای اونجوری، با غسلهایی که سه قسمت نکرده بدنش رو در غسل ترتیبی، دو قسمت کرده، اینا رو باید اعاده کنه، قضا کنه، اونایی که مثلا در وقت اعاده کنه که خارج از وقت قضا کنه یا نه. خب اونجا آقایون میگن حکم ظاهری مجزی است، اون حکم اولی را که بهش رسیده یا اجتهادن یا تقلیدن، اون دیگه مجزی است برای اون، اعاده و قضا نداره یا مثلا قضا نداره. ایشون میفرماید برای اینکه این مسئله مثل اونه، اونجا چطور میگن قضا و اعاده نداره، اینجا هم اگر گفتیم احکام ظاهریه و اجتهادات مجزیه، خب ایله، خب این اجتهادی کرده اون آقا و رسیده به این نتیجه که در ایجاب عربیت شرط نیست، این مجزی است هم برای خودش هم برای دیگری، اون دیگری هم میتونه ترتیب اثر بده و آثار صحت رو باقی، گرچه به نظر خودش این خلافه. یا بعد خود اون آقا بعد به رجوع کنه به مقلد دیگری، به مجتهد دیگری، اون مجتهد قائل بوده به اینکه نه عربیت شرط داره، حالا بیعهای سابقش که دیگه از کار نمیفته، باز از نو بره بیع کنه، عقودش تکرار کنه، اونا دیگه همش طبق اجتهاد سابق مجزی بوده. این را مبتنی بر بحث اجزاء فرمودن. اینجا بحث اجزاء بدون شک این شروع میکنیم از این بیان دوم. این بیان دومی که بیان شد، خب یه اشکال روشنی برش وارده، اون روشن اشکال اینه که در بحث اجزاء حکم ظاهری کسی که قائل به اجزاء، موضوع بحث اجزاء حکم ظاهری اونجاییست که بحث در اجزاء حکم ظاهری است برای کسی که این حکم ظاهری برش ثابت شده بود، برای غیر کسی که این حکم ظاهری رو بهش ثابت شده، کسی نگفته حکم ظاهری مجزی است. کسی که این حکم ظاهری درباره او ثبوت پیدا کرد و فعلی شد، ای اگر بعد انکشف له الخلاف اجتهادن یا تقلیدن، اون اعمالی را که سابقا طبق اون حکم ظاهری انجام داده، اون اعمال دیگه اعاده و قضا نداره، حالا چه عباداتش چه معاملاتش، اینه بحث. اما این که شما، ما اینجا چیز دیگه میخواییم، ما اجزاء حکم ظاهری شخصی برای شخص دیگری که اون حکم ظاهری برای او حجت نیست، اینه میخواییم. از اول هم این حکم را او حجت نمیدونه، اجتهادن یا تقلیدن، خلاف واقع میدونه اجتهادن یا تقلیدن، این دیگه مربوطه به اون بحث اجزاء حکم ظاهری نیست، ما اونجا قائل به اجزاء هم بشیم، او ربطی به اینجا نداره. چگونه میتونیم این مسئله را مربوط کنیم به اون مسئله؟ این مسئله را چگونه مربوط کنیم به مسئله اجزاء حکم ظاهری؟ بحث اجزاء حکم ظاهری اونجایی است که کسی حکمی از شارع بر او ثابت میشه در عبادات، در معاملات، به این حکم عمل میکنه، چون حجت به حقش، حالا به اصل عملی، به اماره، به هر چیز. بعد از مدتی ینکشف له که این خلاف واقعه، یا انکشاف وجدانی، یا انکشاف باز تعبدی به اجتهادن یا تقلیدن به دلیل دیگری. اینجا آیا اعمال سابقه را که طبق اون حکم ظاهری و اماره و حجت سابق انجام داده باید تکرار کنه، اعاده کنه از معاملات، عقود، ایقاعات، عبادات، یا نه او حجته؟ اونجا میگن او حجته، کافیست دیگه، مجزیه دیگه، تکرار نداره، از این به بعد هر چه بخواد انجام بده از معاملات و عبادات طبق این حجت بعدی انجام بده. حالا چه اجتهاد باشه، چه تقلید، چه اصل باشه، چه اماره. بحث اجزا اینجاست. اما ما در اینجا بحث سر دو تا حکم داریم که یکی مال حکم ظاهری یه نفره، یکی حکم ظاهری نفر دیگری است. در باب اجزا دیگه نگفتن حکم ظاهری این مجتهد برای اون مجتهد دیگر، یا مقلد این مجتهد برای مقلد مجتهد دیگر نافذه، اینه که نگفتن مجزیه. پس چجوری این ما ربط بدیم به اون بحث؟ من گمان بکنم مقصود ایشون، گرچه تعبیر آمده اجزا حکم ظاهری، ولی مقصود یک نکته است که مرحوم نکته است که مرحوم صاحب کفایه در اجزاء حکم ظاهری در باب اصول عملیه گفتن، اون نکته رو میخوادشون بیاره اینجا، نه اینکه میخواد اینجا رو تطبیقی از تطبیقات مسئله اجزاء حکم ظاهری که در از فروع باب اجتهاد تقلیده، بحثای فروع مسائل تقلیده بخواد اون رو اینجا پیاده کنه، چون اون روشن اینجا پیاده نمیشه. اون کبرا مرحوم آخوند در بحث اینکه آیا احکام ظاهریه مجزی هستن بعد انکشاف الخلاف، نافی اعاده و قضا و اینا هستن یا نیستن، یه تفصیلی داره در بحث اجزا جلد اول کفایه که خوندید آیون همیگی. اونجا هست که ایشون میفرماد برای اینکه اگر دلیل اون حکم ظاهری مثل اصالت الحل و اصالت الطهاره باشه، کل شیء حلال لك حلال حتى تعلم انه حرام و کل شیء طاهر حتى تعلم انه قذر، ایشون میفرمایند این چنین احکام ظاهری که به لسان حکم، به لسان تنزیل باشه، حکم به طهارت، حکم به حلیت ظاهری، این به مجرد اینکه شارع حکم به حلیت کرد یا حکم به طهارت کرد ولو ظاهرا در موضوع شک، اینجا مصداقی از برای طهارت شرعی درست میشه، طهارت حلیت شرعی در و حلیت شرعی درست میشه. خب اگر یه دلیل آمد گفت که یشترط مثلا فی الصلات طهارت الثوب، طهارت البدن من الحدث، این دلیل یشترط ان یکون لباس المصلی مما یحل اکل لحمه لا مما یحرم حرام الاکل، اصالت الطهاره که گفت این طاهره است، این ثوب طاهره است، یا این ثوب از این حیوانی که این از پشم اون حیوان این ثوب درست شده، اون حیوان حلال اللحمه است، این میاد موضوع شرطیت و صحت صلات رو درست میکنه. حتی اگر بعد از اون کشف بشه که نه این ثوب ملاقی با نجس بوده، نجس بوده واقعا، چون آنچه که دلیل شرطیت میگه چی میگه؟ میگه یشترط فی الصلاة ان یکون الثوب محکوما بالطهاره، و محکوما بالطهاره عامه از اینکه محکوما بانه طاهر واقعا یا محکوما بانه طاهر ظاهرا، ادله طاهر حلال توسعه، تعبیرش اینه توسعه در دلیل شرطیت درست میکنه، دلیل شرطیت طهور یا شرطیت حلیت لحم حیوانی که این لباس از او اخذ شده، این دلیل که آمده یک شرط رو برای نماز درست کرده، برای صحت نماز گفته نماز صحتش مشروط است به این که ثوب طاهر، لباس طاهر باشه، لباس حلال از حیوان حلال اللحم باشه. خب قاعده طهارت و قاعده حلیت میاد توسعه میده این شرطیت رو، بعد میگه هادا طاهر، شرطش درست شد، صغرای از صغرایات اون شرط رو درست میکنه در طول تعبد و جعل طهارت ظاهری. اینجا یک مصداق اون شرط حقیقتا و تکوینا و وجدانا درست شد، میگه این وروده، شو از تعبیر به ورود، یه نوع وروده، به قوله طاهر کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، اینجا مصداق یشترط الطهاره درست شد، اینجا بس طهارت هست، چون میگفت میبایستی نماز در لباسی باشه که شارع حکم به طهارت کرده، خوشحالا اینجا حکم به طهارت کرد ولو به عنوان مشکوک، حالا به عنوان انه ثوبون حکم به طهارت کنه یا به عنوان انه مشکوک کنه، اینش دیگه مهم نیست، حکم به انه طاهر، پس شرطیت توسعه پیدا کرد. این یه نکته ایست اونجا ایشون میگه، ولی زاد در این چنین احکام ظاهری که لسانش لسان جعل اون عنوانی است که اون حکمی است که مثل حلیت طهارت که موضوع شرطیت حکم شرعی دیگری در صلات، صوم، عبادات، مسائل دیگه واقع میشه، اینجور جاهایشون قائل به اجزاء از باب این که میگه این دلیل وقتی گفت طاهرون میگه یعنی مصداقی از اون شرط اینجا هست، پس شرطیت شد موسع، شامل اینم شد، توسعه در دلیل شرطیت میاره. نه واقعا میشه، هنجا میشه، معنای اجزا هم همینه دیگه، معنای اجزا اینه که اینجا دیگه اعاده نداره. چرا اعاده نداره؟ چون واجد شرطش بوده، از این به بعد نمیتونه تو این نماز بکنه، چون از حالا بعد دیگه طاهر نیست. شارع حکم به انه طاهرون مادم مشکوکن، حالا دیگه شک رفع شد، پس نه طاهرون هست نه اون طهارت واقعی هست، ولی نمازی رو که سابقا خونده او دیگه اعاده نداره. چرا؟ او مجزیه. چرا مجزیه؟ چون واجد شرطش بوده، شرط این بوده که نماز در ثوب باشه که حکم الشارع به انه طاهرون، وقت حکم الشارع مصداقش حقیقتا موجود شده بود، به خود اون حکم ظاهری مصداقش حقیقتا موجود شده بود، پس بنابراین اعاده ای نداره، قضایی نداره، اون صلات صحیحه. این مطلبی است که مرحوم آخوند اونجا بیان میکنن. ایشون مثل این که این مطلب را میخوان در اینجا بگن، میگن اگر ما در اینجا میزان را حکم شارع گرفتیم، این که شارع حکم کرده باشه که این صحیح هست، فرض اینه که شارع در اینجا حکم کرده ولو ظاهرن که این ایجاب به فارسی صحیح هست، برای او که حکم کرده که صحیح هست، برای خود او، پس یک حکم شرعی به صحت اینجا داریم، پس اینجا مصداقی از مصادیق صحت درست شد، ولو صحت ظاهری، صحت برای او که یک صحتی ظاهری، حالا که درست شد پس مصداقی از مصادیق اون شرط متحقق میشه، دلیل شرطیت توسعه پیدا میکنه، دلیل شرطیت توسعه پیدا میکنه، میشه موضوع شرطیت مثلا قبول صحیح و عقد صحیح، این که ایجاب صحیح باشه، ایجاب صحیح، قبول صحیح، ایجاب صحیح مصداقش متحقق شد، چون این ایجاب برای او شارع حکم کرده بود که صحیحون، این حکمش هم حکم واقعی بود، گرچه حکم ظاهری است ولی ثبوت این حکم ظاهری بر او که واقعی است، این دیگه خیالی که نبود، واقعا حکم او این بود، واقعا حکم ظاهری او این بود که این صحیحون، مثل واقعا حکم ظاهری شاک این بود که طاهرون در ثوب مشکوک، خود احکام ظاهری، ثبوت احکام ظاهری واقعی هست دیگه، ظاهری نیستن که، پس ثبوت این حکم ظاهری بر اون مجتهدی که اجتهادش به این نتیجه رسیده بود، ثبوتش واقعی بود، پس این حکم ظاهری واقعا حکم به صحت ایجاب، ایجاب به فارسی برای او شارع این حکم رو جعل کرده بود، پس مصداق از صحت الشرعیه متحقق شد، ما حکم الشارع به انه صحیح ولو ظاهرا، این ثبت حقیقتا بر او، اینجا مصداقش متحقق شد، حالا که مصداقش متحقق شد پس بنابراین توسعه در لسانش در دلیل شرطیت ایجاب صحیح مثلا برای صحت عقد یا صحت قبول ایجاد میشه و به این ترتیب عقد صحیح میشه و پیش این هم صحیح میشه. چرا؟ چون اینجا در حقیقت درسته این میبینه این صحت از نظر خودش برای خودش واقعی نیست، ولی چون برای او واقعی شد شارع مصداقش درست کرد، حالا که مصداقش درست کرد موضوع صحت عقد هم درست میشه. این مطلب شاید مقصود لب مقصودشون اینجوری چیزی باشه، اون نکته رو بخاطرشون اینجا تعمیم بده، همچنان که اون نکته در اون توسعه شرطیت در اونجا هست، این توسعه شرطیت رو هم در اینجا ایشون اسراء کنه و بگه برای اینکه دلیلی که میگه شرط است در صحت عقد مثلا اینه که ایجاب هم صحیح باشه، خب وقتی دلیل آمد گفت که ایجاب صحیحون ولو عند برای او، بس صحت ظاهری در اینجا حقیقتا ثابت شد، حالا که ثابت شد موضوع صحت عقدی که مشروط است صحتش به صحت ایجاب، صحت ایجاب مصداق پیدا کرد، حالا که مصداق پیدا کرد پس شرطیتش اعم میشه از این که صحیح باشه عند من یا صحیح باشه عند او، همجور که اونجا میشد اعم از صحیح عند الواقع یا صحیح عند الشک، اینجا هم همجور میشه موضوعش میشه اعم از صحیح عند من یا صحیح عند او، وقتی عند او هم صحیح شد این مصداقی از صحت درست شد، حالا که مصداقی از صحت درست شد پس موضوع صحت بیع تام شد، موضوع صحت بیع مثلا ایجاب صحیح. این مطلب قابل قبولی نیست، زیرا اولا این در جایی درسته که ما یک حکم شرعی دیگری داشته باشیم که که در موضوعش اخذ شده باشه اون حکم ظاهری، مثل همون مثال شرطیت طهور یا حلیت ما یتخذ منه لباس در صلاة، حیوانی که یتخذ منه لباس مثلا در نماز. اونجا ما دو تا حکم داریم، یه حکم شرعی به صحب نماز داریم و شرائط نماز، یه حکم شرعی به طهارت و حلیت اون لباس داریم. احد الحکمین موضوع دیگری قرار گرفته. اون وقت دلیلی که میاد در اون حکم موضوعی طهارت و حلیت، جعل طهارت و حلیت عند الشک میکنه، مثلا اونجا بگیم اگر اون مبنا رو قبول کردیم که اون مبنا فی نفسه درست نیست، حالا اگر قبول شد اینجا میگیم اون دلیل داره توسعه میده در اون دلیل، دلیل حکم اول، و میگه شرط اعم است از طهور واقعی یا طهور ظاهری، حلیت واقعی یا حلیت ظاهری، و حلیت ظاهری هم که بوده، حلیت واقعی هم که بوده، کشف خلاف من بعد، نه در زمان شک، در زمان شک حلیت ظاهریه بوده. پس بنابراین توسعه مثلا در دلیل شرطیت را قبول کردیم، اینجا اجزاء درست میشه. اما این به درد کجا میخوره؟ به درد ما نحن فیه دیگه نمیخوره، چون ما در ما نحن فیه موضوع صحت عقل یا صحت قبول قابل، صحت ایجاب موجب نیست. اینجا صحت ایجاب عند الموجب، موضوع صحت قبول عند القابل یا صحت عقد عند القابل قرار نگرفته. اصلا صحت حکم شرعی نیست، صحت از احکام انتزاعی عقلی است. آنچه که ما داریم یک حکم شرعی داریم به مثلا تحقق مسبب یا نقل و انتقال در ملکیت، ملکیت شرعی، که این حکم شرعی موضوعی داره، موضوعش هم یه امر تکوینی است که عبارت از عقده، عقدم عبارت از ایجاب و قبوله. این شرایط را که میگیم شرایط صحتن، اینا به این معنا هستن که ترتب اون ملکیت شرعی و مسبب شرعی در موضوعش اخذ شده، ایجاب و قبول یا عقدی که از ایجاب و قبول تشکیل شده، و ایجاب و قبول هم به لفظ باشه نه به معاطات، لفظ عربی مثلا باشه نه به لفظ، هر لفظی قبول متقدم بر ایجاب نباشه و ایجاب متقدم بر قبول باشه. این شرایط ترتب اون، این همه قیود موضوع یک حکم شرعی است، و این قیود هم همش امور تکوینی است، هیچ کدومش حکم شرعی نیست. شارع نه آمده گفته اگر هر آینه ایجاب موجب صحیح بود قبول قابل صحیح، اینجور حکمی ما نداریم. صحت ایجاب در موضوع صحت قبول که اخذ نشده، یا صحت ایجاب و قبول در موضوع ملکیت اخذ نشده که حکم دیگر شرعی است. یک حکم داریم و یه موضوع، موضوع تکوینی، حکم هم حکم شرعی. موضوع عبارت است از عقل که دو طرفش دو تا فعل تکوینی هستن، با شرایطش، شرایطش همه امور تکوینی هست. شرایط صحت یعنی چه؟ یعنی شرایطی که اگر این شرایط نباشن اون حکم شرعی که عبارت از ملکیت و نقل و انتقال در ملکیت اون نیست، اگر باشن هست، اگر نباشن نیست. یه حکم شرعی بیشتر نداریم. اینجوری نیست که یک حکم شرعی دیگری موضوع حکم شرعی آخری قرار گرفته و شک در اون حکم شرعی اوله و اصل عملی یا مثلا حکم ظاهری آمده اون حکم اول رو اثبات کرده تا بگیم این توسعه در دلیل حکم دومه. نکته اجزایی را که مرحوم اصحاب کفایه اونجا میگن، فقط اونجاهایی جاری است که ما دو تا حکم شرعی داشته باشیم، یکیشون حکم ظاهریه، یکی حکم شرعی دیگری که حکم ظاهریه حالا یا به معنای اعمش، موسعش، یا خصوص واقعیش که این تنزیل منزله اوست، در موضوع او اخذ بشه. وقت این حکم ظاهری میاد مثلا توسعه میده در دلیل اون شرطیت، دلیل اون حکم. اما در اینجا ما دو تا حکم شرعی نداریم، در اینجا یک حکم شرعی به ملکیت و نقل و انتقال داریم که مرتب است، معنی بار شده است این حکم شرعی بر یه فعل تکوینی که عبارت است از عقل، که منحل است به دو فعل تکوینی، ایجاب و قبول، با شرایطی که این شرایط هم همش امور تکوینی هستن، عربیت، تقدیم، تأخیر، می‌دونم صیغه و امثال اینا، اینا همه شرایط، همه قیود تکوینی هستن که اینا قید در موضوع اون حکمی است که شارع مقصد بکنه به نقل و انتقال یا ملکیت. خیلی خوب، حالا این آقا نظرش اینه که ملکیت را شارع جایی بار نمی‌کنه مگر اینکه ایجاب و قبول هر دو به صیغه باشن، نه به معاطات، و به عربی باشن نه به فارسی. اون آقا نه، میگه اگر به فارسی هم شد بازم اون ملکیت بار خواهد شد. اینجا این حکم ظاهری موجود پیش این آقایی که میگه به فارسی کافی است، این حکم ظاهری موضوع چه حکم ظاهری دیگری است؟ موضوع چه حکم ظاهری دیگری؟ فرضاً به اصل عملی به این نتیجه رسیده مثلا، یا به دلیل اجتهادی رسیده، به هر چی که بخواد رسیده باشه، حالا این حکم ظاهری به خود صحت که موضوع حکمی نیست، خود صحت منتزع است از ترتب اثر. اون اثر شرعی که عبارت از ترتب ملکیت، این میبینه این اثر شرعی هستش، اون میبینه این اثر شرعی نیستش، و اثر شرعی نزد او موضوع اثر شرعی نزد او قرار نگرفت در هیچ دلیل. اگر در یه دلیلی گفته میشد که اگر اثر ملکیت به نظر برادر شما اون عاقد موجب بار بود، به نظر قابل هم باره، خیلی خوب میگفتیم، حالا که اون یه دلیل آمد گفت به نظر او باره، حکم ظاهری که او داشت برای خودش، پس ملکیت به نظر موجب هست، حالا میشه موضوع برای ملکیت به نظر قابل، ملکیت برای قابل. اگر یه ترتبی بود بین این دوتا احکام شرعی، یا این حکم شرعی او و حکم شرعی ای، ملکیت او و ملکیت ای، میشد اینجا مثلا اون نکته رو بیاریم، اما این چنین ترتبی که در اینجا نیست، ملکیت او ملکیت این، اینا یک حکم شرعی هن. اینجا یا هستش نقل و انتقال، یا شارع نظر حکم کرده به نقل و انتقال، یا حکم نکرده به نقل و انتقال. او به حسب نظرش و اجتهاد خودش و حکم ظاهریش میبینه این نقل و انتقال هست، ای به نظر حکم ظاهریش میبینه این نقل و انتقال نیست، و نقل و انتقال ای موضوعش نقل و انتقال برای او نیست، یا برعکس. هیچ کدوم از اینا در طول دیگری قرار نگرفتن. این یه حکم شرعی است که در این دو مال هست، و این حکم شرعی که در این دو مال هست بار بر موضوع تکوینی است، و نظر هر دو تا نظر اجتهاد، دو تا حکم ظاهری مخالف در ثبوت این حکم واقعی در اینجا، یا عدم ثبوت این حکم واقعی است. پس اون نکته اگر تمام شد، در اون چنین جاهایی به درد میخوره، در جاهایی که حکمی موضوع حکم دیگری قرار بگیره و حکم ظاهری بیاد اون حکم موضوع را توسعه بده، یعنی مصداقش ایجاد کنه. و در اینجا این چنین دو تا حکم رو ما نداریم، یک حکم بیشتر نداریم، اون ملکیت صحت هم که امر انتزاعی است، ملکیت هم که موضوعش امر تکوینی. این اولا. و ثانیا این که گفته اونجا هم تازه، یعنی جایی که ما دو تا حکم داشته باشیم، باز همون اصل اشکال دفع نمیشه در اینجا، و اون این که این توسعه و ایجاد مصداق شرط، توسعه در شرطیت یا ایجاد مصداق حقیقی شرط، در جایی درسته که این شرط، این حکم برای خود این شخصی باشه که میخواد تمسک به دلیل شرطیت کنه. در اونجا هم اگر این طهارت ثابت شده بود برای زید نه برای مصلی خیال میکرد این نجسه، اون نمازش درست نیست، گرچه عمر که نماز نخونده در این صبح شک داره در طهارت، برای عمر این صبح طاهره، ثبوت طهارت برای عمر کسی صاحب کفایه نمیگه که مجزی توسعه دلیل شرطیت است برای زیدی که خیال میکنه نجسه، بلکه وقتی این توسعه میشه که هر دو حکم برای یه نفر ثابت شده باشن، به عبارت خود دلیل شرطیت طهارت برای من طهارتی را میخواد در موضوعش، یا حلیتی را میخواد در موضوعش، که این حلیت طهارت برای من ثابت شده باشه نه برای غیر من، پس بازم اون نکته اجزا هم محصور منحصر از در اونجایی که اون حکم ظاهری حکم ظاهریه همین کسی باشه که بخواد توسعه در دلیل شرطیت حکم خودش قائل بشه، نه برای حکم ظاهری برای کسی دیگری باشه. پس این وجه دوم درست نیست. برمیگردیم به وجه اول که وجه شیخ هست.